بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. پاسخ اجمالی و کلی شبهه مربوط به تبعیض در نظام عالم خلقت و در رابطه با عدل الهی را عرض کردیم بر اساس اونچه که در کتاب عدل الهی مرحوم استاد شیخ مطهری بیان فرمودن که ما اگر جهان را از طریق معرفت خداوند بشناسیم نه بالعکس، جهان را در آینه خدا ببینیم و نه اینکه بخواهیم خدا را در آینه جهان ببینیم، یعنی معرفت ما نسبت به جهان خلقت به روش لمی باشد که علت را اول بشناسیم و از طریق شناخت علت به ویژگی های معلول پی ببریم که این را میگوییم روش لمی. اگر از این راه وارد بشویم، نتیجه‌ای که ما به دست می آوریم این است که نظام عالم خلقت نظام احسن است، یعنی برترین و کاملترین فرضی که عقل می تواند برای جهان داشته باشد همان است که واقع شده و هر فرض دیگری غیر از این صرف یک تخیل و توهمه، تعقل نیست. یعنی اون فرضی که به نظر میرسه اون یک فرض عقلی کامل نیست، ناقصه، حالا یا اصلا عقلی نیست یا اگرم بگیم عقلی است ناقصه. عمده این بود که ما علت یعنی خدای متعال را که آفریدگار جهان است چگونه بشناسیم، که خب از طریق براهین فلسفی که معروفترین اونها و نام‌آورترین اونها همان طریقی است که ابن سینا مطرح کرده. البته قبلا هم در کلامات فارابی هم بوده، ولی تقریر و تبیین این طریقه توسط ابن سینا مطرح شده که ما از مطالعه خود هستی، نه عالم طبیعت و مخلوقات، از راه معرفت نسبت به وجود به واجب الوجود پی ببریم. وقتی که به واجب الوجود به ذات پی بردیم، یک گام دیگری هم برداریم که قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات را به دست بیاوریم، یا این قاعده را، این اصل را تبیین کنیم و در واقع اثبات کنیم. وقتی که این گام دوم را هم برداشتیم دیگه مشکل ما حله، یعنی ما به وجود موجودی پی برده ایم، یعنی خداوند متعال، که هیچ گونه نقصی در ساحت او راه نداره، کمال مطلقه. یعنی هر کمالی که ما فرض کنیم کمال وجودی، خداوند به ذات دارای اونها هست. وقتی که اینطور شد، برای نقص در عالم، در طرح عالم دیگه وجهی باقی نمی ماند، یعنی صدور ظلم یا عالمی که درش ظلم باشه، خلاف حکمت باشه و هر نقصی که فرض کنیم ممتنع میشه، ممتنع بالغیر، چون معلول ناقص حتما باید علتش هم ناقص باشه. اگر علت تام است و کمال مطلق داره، اون وقت معلول بخواد ناقص باشه، این با قانون علیت در تعارضه، یعنی معلول بلا علت تامه محقق شده و وجود معلول بدون علت تامه محاله. این به هر حال اون بیان محکم عقلی و فلسفی هست برای این مطلب. عرض کردیم یک نقطه یه من عرض کردم که حالا اگر قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات را هم از راه عقل هم نتوانیم پیدا کنیم و برسیم، فرض کنیم حالا اون ادله‌ای که آوردن کسی اونها را قبول نکنه، می توانیم از طریق وحی، یعنی محکمات وحی که مفید یقین است، به این مطلب برسیم و مشکل منطقی هم نداره. بعضی از دوستان فرمودن که خب اگر ما بخواهیم از این زمیمه، یعنی زمیمه وحی و عقل استفاده کنیم، دیگه نیاز به این استدلال از بالا به پایین نیست که روش علمی باشه. خب مستقیماً خود قرآن کریم یا روایات خداوند را به عدل توصیف کرده و ظلم را نفی کرده، که بنده عرض کردم که این منافاتی البته نداره که ما از وحی استفاده کنیم، هم به صورت مستقیم هم به عنوان یک مقدمه تکمیلی برای روش لمی. مضافاً بر این مطلب نکته دیگری میخوام عرض بکنم و آن این است که اصولاً اون چه که از آیاتی مثل ما ربک بظلام للعبید و امثال اینها ما داریم، اینا کلی نیستن. این نفی ظلم از خداوند متعال در کل عالم نیست، این بیشتر ناظر به انسان هاست، یعنی این گونه آیات شریفه و ما ربک بظلام للعبید یا مثلا للناس و امثال اینها مربوط به انسان ها هست، در حالی که بحث ما کل عالم خلقته، یعنی هم ملک و ملکوت و هم انسان و هم غیر انسان. پس همچنان اون طریقی که من عرض کردم به قوت خود باقی است، یعنی اینجور نیست که این آیات و این روایاتی که مستقیما خداوند را به عدالت مثلا توصیف کرده، اینها کل عالم را در بر بگیرن، این نفی ظلم نسبت به یک محدوده ای، بالاخره می شود از اون راه وارد شد، مستعد تر استفاده کرد. خب این بحث را دیگه تمام کردیم. حالا این بیان اجمالی که برهان لمی هست و در این حالی که اجمالی است محکمه، متقنه و یقین آوره، تکیه‌گاه خوبی است برای یک انسان الهی در این بحث خداشناسانه و عدل الهی. مرحوم استاد مطهری بعد وارد بیان تفصیلی یا پاسخ تفصیلی شدند که انصافا خیلی بیان دقیق و کامل و روان و روشنی ارائه فرمودند. دیگه هرچی شما بگردید در منابع فلسفی بهتر از این تقریری که ایشان از این بیان ارائه فرمودند بعید میدانم بتوانید پیدا کنید، متقدمین که نیست، به این روشنی به این دقت و خوبی. حاصل فرمایش ایشان این است که میفرمایند در این شبه ما بین تبعیض و تفاوت خلط شده، یه مغالطه است در واقع. اون چه که ما در عالم داریم تفاوت هست نه تبعیض، و تفاوت ربطی به تبعیض نداره، یعنی یک مقوله جدا هست، عین عدالته. اون چیزی که معارض با عدالت تبعیضه. بعد می‌فرمایند که تبعیض مربوط می‌شود به فاعل و تفاوت به قابل. اگر بگوییم که در بین موجودات تفاوت هست، یعنی قابلها ظرفیتشون و قابلیتشون اینطوری بوده، اقتضا و مقتضای ظرف و قابلیت موجودات محدود بوده، متفاوت بوده، طبعا فعلیت هاشون هم متفاوته. نه اینه که فاعل دخالت کرده در این تفاوت ها، تفاوت ها به قابل ها برمیگرده. اما تبعیض اونجاییست که در این که استعدادها، استحقاقها، قابلیتها، ظرفیتها برابره، اما فاعل تفاوت بگذاره که این تفاوت من جانب فاعل را، از سوی فاعل را با وجود مساوات و یکسانی در قابل، به این میگیم تبعیض. پس به عبارت اخرى، اگر تفاوت در موجودات با فرض برابری قابلها و مساوی بودن، یکسان بودن قابلها من جانب الله بود، این تفاوت را میگفتیم تبعیضه و البته خلاف عدل میشد. اما اگر بگیم نه، اونی که صدر من الله سبحانه و تعالی، اون یکسانه، از جانب فاعلی تفاوتی نیست، اگر تفاوتی هست به خاطر این قابلها دیگه بیش از این کشش نداشتن، ولی از جانب فاعل نه، نگاه به همه یکسان بوده. یعنی خداوند متعال به ما و خالقان نگاهی یکسان به همه مخلوقات داره، اما مخلوقات استدعایشان، اقتضایشان، ظرفیتشان یکسان نیست. در عین او که او یکسان افاضه می کند، افاضهش تفاوت نداره، اما خود این قابلهای مختلف و مختلف بهره می گیرند، دریافت می کنند. پس اینجا دیگه تبعیض نیست، تفاوت. بعد یک مثالی می زنند، اون وقت یک اشکالی بر مثال وارد می کنند و وارد جواب آن اشکال می شوند و دیگه بحث خیلی عمیق می شود. در قدم اول یک مثال ساده ای ذکر می فرمایند برای اینکه این را تقریب به ذهن کنند که فرق است ما بین تبعیض و تفاوت. می فرمایند که اگر معلمی را در نظر بگیریم که دانش آموزانی را تدریس می کنه، معلم دانش آموزان است، در مقام تعلیم یکسان به اونها می آموزد، فرق بین اونها قائل نیست، سوالاتی را هم که میخواد برای امتحان طرح بکنه یکسانه. پس اولا در مقام آموزش 100% یکسان با اینا برخورد کرده. در مقام امتحان هم سوالاتی که مطرح کرده سوالات یکسانه، فرقی در سوالات نگذاشته که اینا را بگیم او تفاوت ایجاد کرده. موقعی هم که اینا را میخواست تصحیح بکنه، یعنی این جواب سوالها را که دانش آموزان نوشتن، در مقام سوم یکسان نگاه کرده، اونجا هم به چشم یکسان به اینا نگاه کرده، این فرق قائل نشده که حالا این دانش آموز به من سلام کرد اون نکرد، چه مثلا این را رو لحاظ بکنه، نه، فقط حواسش بوده که این سوالی که ما دادیم این را چطور نوشته، فعلا چه مقدار رسونده است. خب پس در سه مقام، در مقام آموزش و تعلیم یک، طرح سوالات امتحانی دو، و نمره دادن و تصحیح اوراق هم سه. یک اخوی ما داریم، ایشون خیلی تقواش از من زیادتره، من حالا دیگه چند سالی اصلا اوراق تصحیح نمی کنم چون خور اوراق تصحیح کردم کار مشکلیه. بله، خب ما مثلا یک سوال رو یک ورقه، ورقه دوم، سوم، چهارم، ایشون میگفت نه، من چون احتمال میدهم اولی که میخوام ورقه صحیح کنم دانشگاه تدریس میکنم، والا اول که تصحیح میکنم خب سر حالم، خیلی حواسم جمعه، خیلی دقت میکنم، یه خورده که میرم جلوتر یه کمی اون هوش و حواسم کمتر میشه، ممکنه یه قدری آسان‌تر بگیرم، این تبعیض میشه. یعنی اونایی را که اول صحیح کردم مثلا 10 دقیقه اول با 10 دقیقه دوم یه خورده فرق میکنم، لذا سوال اول را همه ورقه ها را سوال اولشون را با هم می‌بینم، یعنی اگر مثلا 20 تا ورقه هست، حتی شما ممکنه بگید اینم بین اولی تا 20 تا شرقی ایجاد میشه، ولی به هر حال دیگه این یه خودی کمتر میشه. میگم من اون سوال اول را و همه ورقه ها را امتحان میگم، میام سوال دوم، دوباره سوال سوم، دوباره سوال چهارم. خب یه وقت مشکل میشه، ولی میگم برای اینکه مطمئن باشم که در مقام نمره دادن فرقی قائل نشدم، یعنی اینها یکسان نگرید. خب حالا اگر این معلم در این سه مقام یکسان برخورد کرد، ولی دانش آموزا مختلفن به لحاظ استعدادشون، حافظشون، تلاششون و رعایت عوامل مؤثر در یادگیری و جواب دادن و همه این چیزا دیگه، اینا عوامل مختلفیه، استعداد هست، حافظه هست، جدیت هست و یه سری عوامل دیگری، تغذیه و محیط خانواده و غیره و غیره، بالاخره عوامل مختلفیه دیگه. حالا این عوامل مختلف چیز، این عوامل یکسان نیست. اولا استعدادها فرق میکنه، حافظه ها فرق میکنه، تلاش ها مختلفه، شرایط جانبی برای دانش آموزها یکسان برایم نبوده. نتیجه چه میشود؟ همه اون یکسان نگری معلم به یکسان بودن نمره ها منتهی نخواهد شد. یعنی خواهی نخواهی تفاوت در نمرات هست. این تفاوت هایی که هست هیچ کس نمیگد که این معلم تبعیض قائل شده، ظلم کرده در حق فلانی که مثلا به جای فرض کنید که 18 مثلا 10 گرفته، میگن من ظلم نکرد، قابل متفاوت بوده. پس اینجا تفاوت هست اما تبعیض نیست. حالا اگر این دانش آموزها در یادگیری و جواب دادن و همه امور یکسان برخورد کردن، یکسان نوشتن پاسخ را یکسان نوشتن، ولی معلم به دلایل دیگری که عرض کردم، حالا مثلا به هر جهاتی خودخواهی و این چیزایی مثلا هستش، بالاخره فرق قائل بشه، یه فرق بدون ملاک، یعنی فرقش این باشه که برای فلان دانش آموز فلان روز مثلا به من سلام نکرد یا خوب سلام نکرد، احترام نکرد، این چیزا اینجوری، اینجا میگیم تمیز. میفرمایند که وضع جهان خلقت اینطوریه، خداوند متعال که آفریدگار جهانه یکسان به همه اعطا کرده، در آفریدگاری و در ربوبیت و در رحمت و در همه اونچه که به خدا مربوط میشود در ارتباط با موجودات، ولی ظرفیت موجودات مختلفه و لذا تفاوت به وجود آمد. حالا یکی شده نبات، یکی شده حیوان، یکی شده انسان، در نباتات این تفاوت ها، در حیوانات و انسان ها به هاکست. خب این حالا تقریب یک مثال تمثیل برای تقریب به ذهن، معمولا هم ما ها استفاده میکنیم دیگه، اما در مقام بیان اینا استفاده به مثال. اینجا یک اشکال وارد میکنم به این مثال، میفهمن خب این قیاس مع الفارقه، قیاس مع الفارقه، یعنی این مثال با ممثل منطبق نیست. در مورد معلم حرف درستی است، زیرا دقت کنید تفاوت هایی که دانش آموزها دارند در استعداد و در حافظه و در جدیت و در سایر عوامل دست معلم نیست، معلم در اونها هیچ دخالتی نداره. اما خداوند متعال تفاوت هایی که به لحاظ قابلیت و عمل به خدا برمیگرده، پس این قیاس محل فارغه. معلم اگر بگوییم چرا نمره های مختلف داری، میگه من چه تقصیر دارم، اینا مختلف نوشته بودن، من یکسان تعلیم کردم و سایر جهات خودشون مختلفن، قبول میکنم. استعدادهای مختلف را که من ندادم که بگید چرا مختلف استعداد دادید به اینا، حافظه های مختلف را که من ندادم که دوباره برگردید بگید خب چرا حافظه ها را مختلف قرار دادید، تلاش های مختلف را که من سببش نبودم که، اما خدای متعال چی؟ لذا می فرمند خداوند متعال در دو مرحله کار انجام میده. مرحله اول اینه که ظرفیت های مختلف را اعطا میکنه، آنگاه بر اساس این اختلاف ها اینها را بازخواست میکنه، و مورد مؤاخذه مثلا قرار میده، یعنی مؤاخذه یعنی پیامدها، یعنی یک قابلیت ها و ظرفیت های مختلفی را اول خودش طراحی کرده، طبق آن طراحی خودش حالا یه نتایج مختلفی بعد اینا میگیره. خب اینجا خدا نمیتواند بگوید که بگیم پروردگارا چرا شما تفاوت قائل شدید، تبعیض قائل شدید، بفرماید که خب اینا ظرفیت هاشون مختلف بود، به من چه؟ مثل اون معلمه برمیگردن میگن خب این ظرفیت ها را خود شما مختلف کردید، چرا مختلف کردید؟ حالا میرسیم به جواب. حالا حضرت های عبادی آرام آرام دیگه فعلا داریم اشکال را میگیم، جوابش هم نگفتی جوابای مطهری را، ایشون فعلا دارن اشکال بر این مثال را بیان میکنن که خوب بنده هم دارم کمک میکنم که اشکال خوب روشن باشه که چطوریه. حالا ببینید جواب ایشون چیه. البته بحث بسیار جذاب و عمیقی است، یعنی از اعمق مباحث چند تا بحث داریم که خیلی عمیقه در مباحث خداشناسی و فلسفه اینا، یکیش همینه که خیلی عمیقه، آدم دلش میخواد که بالاخره تا اونجایی که زور داره از عقلش استفاده کنه به ته مطلب برسه. از این چیزاییست که لذت آوره، یعنی نمیدونم شما ساختار ذهنیتون همینجوری، من که خودم اینجوری هستم، من مسائل ساده خیلی خوشم نمیاد، مسائل ساده و اینا که زود حل میشه خیلی کیف نمی کنم خلاصه، ولی مسائل مشکل رو دوست میدارم روش خیلی تلاش کنم، وقتی حل بشه یا احساس کنم حل کردم خیلی خوشحال میشم، یک لذت ویژه‌ای آدم به دست میاره که کیف میکنه، یعنی واقعا خودش احساس میکنه که خیلی خوبه. این بحث ها اینجوره، خود شهید مطهری هم در عدل الهی داره که میفهمد که من یادی از ایام گذشته و فلان میکنه، خاطره ای از روزهای گذشته ادوانی داره، خاطره جاودانی چنین چیزی داره، یعنی یک چیزی میگه عدل الهی هستا، جالبه خیلی، میگه یه روز به این فکر افتادم که حالا مگر حوزه نمی اومدم طلبه نمی شدم چی می شد، چی به دست آوردم که اگه نمی اومدم از دست می دادم. خیلی زیبا تر کرده این را که حالا میگه اول چون یه آدم بالاخره متدینی هستم، اولین جوابی که به ذهنم آمد گفتم خب من آمدم حوزه، در حال در وادی معنویت قرار گرفتم، اهل عبادتم، اهل دعا هستم، اهل مناجاتم و اینجور چیزا. میگه خب من خودم به خودم جواب گفتم که نه، این اختصاص به حوزه نداره، چه بسیار آدمایی هستن که اینا عالم دینم نیستن، حوزه هم نیومدن، خیلی هم در این قسمت ها موفقند و اینها، پس اینجور نیست که من اگر نمیامدم حوزه دستم اینا. بله خلاصه به اینجا میرسه که میفهمد که من فکر کردم که یک معارفی اینجا به دست آوردم که دیگه هیچ جا اینا رو نمیتونستم پیدا کنم، اینا دیگه جای دیگه پیدا نمیشد، که از جمله میفرماید من الان برام حل شده که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و رئیس بشیء منها، اینا فهمیدم، میگه لااقل خودم احساس میکنم که فهمیدم که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این تناقض نداره، هم کل الاشیاء است هم هیچ چیزی نیست. الان دیگه فهمیدم که این نظام خلقت همینا رو که میفهمند میفهمند الان این طرح این نظام خلقت، این نظام علی و معلولی، این چینش عالم رو خوب درک کردم که این هم ذاتی است و چه است و اینا رو فهمیدم، این که الفعل و فعل الله و هو فعلنا، که این هم فعل فعل خداست هم فعل ماست، اینا رو فهمیدم. خلاصه میگه اینها چیزایی است که دیگه جای دیگه من به دست نمی آوردم، لذا از این کاری که کردم راضی ام و احساس سرور و شادمانی میکنم. اجمالا یا اجمالش اینه، بحث خیلی دلکش و جذابی است، واقعا جذاب. خب از اشکال چه شد؟ این مثال شما دردی را درمان نمیکنه، برای اینکه معلم فقط یک کار کرده، خدا دو کار کرده، معلم استعدادهای مختلف را، تلاشهای مختلف را، حافظه های مختلف را نمره داده، مختلفن، من که نیامدم اینا رو مختلف قرار بدهم، اما درباره خداوند متعال اصل این تفاوت‌های در قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها از جانب خدای متعاله. خب البته شما ظرف‌ها رو مختلف قرار دادی، حالا یه آب از اون بالا گرفته ای داری میریزی، خب اونی که ظرفش مثلا یک لیتره یک لیتر میگیره، اونی که دو لیتره دو لیتر میگیره، پس خودتون اومدید ظرف ها رو مختلف کردید، بعدم آب رو هم خودتون دارید میریزید. حالا برگردید بگید آقا من که تبعیض قائل نشدم، خود این ظرف ها مختلف هم، یعنی خود ظرف ها رو خودتون مختلف خلق کردید. پس این مثال میفهمن که با ممثل تطبیق نمی کنه، باید ببینیم که پاسخش چیست. خب در اون هیچ اصلا کلن الان انشاءالله توی پاسخ نهایی هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. تحلیل نهایی بنده هم به ذهنم آمده که شبهه را اولا اون مقداری که به تفاوتها یا تبعیضهای اجتماعی است که عنصر بشر عامل بشر دخالت داره اون را جدا کنیم، مثلا از شبهه خود به خود تخصصا خارجه، انشاءالله در آخر خواهیم گفت اون جنبندی نهایی. میمانه اون تفاوت‌ها یا تبعیض‌هایی که گفته می‌شود تبعیض تکوینیات، چرا این گوسفند، چرا این انسان، چرا اون به قول استاد متعالی تو اشکال آورده بود دیگه، کرم خاکی، چرا من کرم خاکی شدم، منم دوست داشتم مثلا یه زرافه باشم، مثلا این تفاوت‌های تکوینی فعلا بحثه. اینی که در جامعه عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و قومی و امثال این، حالا این دیگه تو این شبهه خیلی جایی نمیگیره، خارجه، سوء اختیار انسان هاست، اونو بمانه، حالا این اولی رو حل کنیم. خب دقت بفرمایید، مرحوم شهید مطهری میفرماید که جزوه هم که دارید با خودتون باید نداریم، اگه لازم شد یه گاهی عبادتش هم بخوانیم دیگه، یه همراه داشته باشین این جزوهتون رو. میفرماید پاسخ تفاوت موجودات اگر چه از جانب خداوند است، قبول میکنه البته، بله این تفاوت اولیه از جانب خداست، حرف شما درسته، یعنی نمیشه با معلم مقایسه کرد که حافظه و استعدادها را معلم نداده، نه اینجا را خدا تفاوت ایجاد کرده، ولی اجتناب ناپذیر بوده و لازمه نظام علت و معلول و در نتیجه ذاتی اشیاء است، که دیگه لا یعلل که انه ذاتی، دیگه لا یعلل کارش نمیشه کرد، ظرفیت های مختلف دیگه لازمه ذاتی این عالم و مقتضای نظام علی و معلولی است، البته از جانب خداوند است، من الله است، اما کارش نمیشه کرد، یعنی غیر از این نمیشود. البته به تدریج که میریم جلو بیان خواهند کرد که نمیشود، چرا نمیشود، غیر از این محاله، یعنی شما که نه از خداوند متعال میخواهید کار محال کند، قدرت به محال تعلق نمیگیره، یک از برگرده به خدا یا شما که قدرت مطلقه دارید، علم دم مطلقه، خب چرا این تفاوت ها رو از اول ظرفیت ها رو متفاوت جعل کردی، طراحی کردی؟ این میفهمند درخواست یه امر محاله، مثل همون سوال معروف که گوه آقا دنیا رو بکند در تخم مرغ، نه تخم مرغ بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه، ان یجعل الدنیا فی البیزه لا تکبر البیزه ولا تسخر الدنیا. امیرالمومنین فرمود که این ان ربی لا ینسب الی العجز، ان الله لا ینسب الی العجز، عجز در خدا نیست، ولی ولکن ندید سألته لا یکونو، اینی که شما سوال کردید نمی شود، اول باید شدنی باشه، مثل این شکل مثلث هست در عین حال مربعش کن اگه زور داری، آه قدرت داری، بسم الله، این شکلی را که مثلث هست همین را در عین مثلث بودن مربع کن، میگه این نمی شود، من قدرت دارم هر شکلی میخوام برای طراحی کنم، ولی این نمی شود. خب این میخوام بگم به این برمیگرده، اما چطور به این برمیگرده حالا باید ببینیم. خب حالا چرا دقت کنید دیگه، چاره ای نیست، این عبارت ها را باید بخوانیم، این گول فارسی بودن اینا دیگه نباید خورد، اینا هر کدومش توضیح میخواد. بر اساس براهین فلسفی که شواهد قرآنی نیز آن را تأیید میکند، حالا اون نگاه استاد به عقل و نقل است که ایشون یکی از ویژگی‌هاش اینه که عقل و نقل را مد نظر دارد، جهان از آغاز تا انجام با یک اراده بسیط الهی به وجود آمده، نه با اراده های جدا جدا. انا کل شیء خلقناه به قدر و ما امرنا الا واحدتان کلمح بالبشر. این حالا شاهد قرآنیشه که انا کل شیء خلقناه به قدر، این نظام علی و معلولی، هر چیزی یه اندازه ای داره، یه قدری داره، یک نظامی داره، توضیح میدم. و اینا هم به یک اراده برمیگرده و ما امرنا الا واحده. این اراده ای که میفرمایند که اراده واحده، ممکنه شما بفرمایید که این فرمایش استاد مطهری چجور قابل قبوله، در حالی که قرآن کریم میفهمد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نه اراد الاشیاء به اجمعها، اراد شیئا شیئا فشیئا فشیئا، یعنی لکل شیئا ارادتان. کثرت الارادته برای هر چیزی، یعنی یک مثلا پرندهی که میخواد خلق بشه برای خودش اراده مستقل داره، یک گیاهی میخواد خلق بشه اراده مستقل داره. چطوریشون میفهمن که عالم با یک اراده بسیط خلق شده است نه با اراده های مختلف؟ قطعا اراده های مختلف وجود داره. پس این مرادشون چیه استاد؟ میتونید بفرمایید که من مقصود از این اراده بسیط، یک اراده واحد بسیط و ما امرنا الا واحده، در حالی که میفهمد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا خود قرآن هم هست دیگه بالاخره، و ما امرنا الا واحده، امر ما یکیه، در حالی که وقتی میفهمد که انما امره اذا اراد شیئا، اونجا امر میشه مختلف دیگه، امر به این شی، امر به اون شی، امر به اون شی. پس ما امرنا الا واحده نیست، امرنا متکثره. حالا منهای اون بحث فلسفیش ها، این بحث قرآنیش هم هست، یک جا میفهمد امر ما یکیه، یک جا میفهمد که نه امرها مختلف هست. خب یعنی برای هر شیئی دیگه اراده خاصی نیست. درست. نه، بالاخره یک اراده، همه اشیا با یه اراده خلق میشن، نه کل شیئا به ارادت خاصه. خب ظرفیت رو کجا داده؟ یعنی قبل از خلق ظرفیت داده؟ خب جنابالی فهم شده
آدم هم به اعتبار وحدت نظام دارد، به اعتبار هر آنچه در این، یعنی وحدت نظام دارد،
یعنی کلی، یعنی وحدت نوعی شخصی نه، یعنی جهان از آغاز تا انجام با یک اراده بسیط الهی به وجود آمده. جهان از آغاز تا انجام با یک اراده بسیط الهی به وجود آمده، نه با اراده های جدا جدا، نه با اراده های جدا جدا. خب درست. یعنی پس بنابراین کثرت را به اراده در مقام فعل و ایجاد و وحدت را به اراده در مقام ذات و در واقع اون طرح علمی. حالا میتونیم تعابیر رو مختلف کنیم، کثرت را به لحاظ این تکثر و طرح عینی و وحدت را به لحاظ اون طرح وحدانی علمی ببریم که اون علمی عین ذات میشه. اینطور میشه، یعنی این به نظرم بهتره. شما جناب عالی هم نکته‌ای دارید آقای قبانی؟
من همین
به نظرم ذات و فعل در مقام فعل دیگه ذات هم در مقام بله نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید، این طور قابل قبوله، قابل تصویره که یک اراده ذاتیه داریم و اراده های فعلیه. اونی که اراده ذاتیه است ولو به همه چیز تعلق گرفته، اما چون عین ذات بسیطه، اونجا مراد متکثر است، اراده یکی. اما در اراده فعلی کما اینکه مراد متعدده، به عدد المراد اراده هم در مقام فعل متعدده. پس در مقام ذات و قبل الایجاد هناك ارادتان، ما معناها اون اراده چیست؟ علم میدانید دیگه، فلاسفه و جمعی از متکلمین معتزلی و امامی اراده را به علم به نظام احسن و اصلح معنا کردن. آیانی که اراده را صفت ذات می دانن که قول مشهور هست، میگن اراده از صفات ذاتی است، یرجع و علل علم، نه علم المطلق، علم به کون الفعل اصلح او نظام احسن، اینا میگن اراده. خب این علم دیگه، علم ذاتی هم هست، بسیط هم هست، این ذات واحده. پس خداوند متعال کل جهان را از اول تا آخر با یک اراده، اون چه باشه؟ اون علم ذاتی باشه. یک طرحی هم که فرمودن که در خدای متعال که میخواد ایجاد کنه، بالاخره علم به کل این موجودات خودش داره که میخواد چطوری اینا را خلق بکنه دیگه. اون علم واحده و اراده واحده، و ما امرنا الا واحده، این برمیگرده به همون اراده ذاتیه که بسیطه. اون وقت حالا مورد به مورد وقتی که قابلیت مثلا چیز شرایط فراهم میشه، میخواد اعطای وجود کنه در مقام فعل. البته برای این یه اراده است، برای اون یک اراده است، برای این یک اراده است، میشه اراده در مقام فعل و تکثر داره. کثرت اراده فعلیه با وحدت ذات تعارضی هم نداره. پس اینا ما اینجوری، حالا این عبارت استاد را که فرمودن، چون برای خودش مجمل، حالا ایشان هم که فرموده کتاب عدل الهی، مخاطبانش هم مختلف هستن، لازم نیست حالا همه سطر به سطر مطالب رو همه بفهمن که مثل خطبه های امیرالمومنین، حالا مثل اون که میگیم اون دیگه در حد خیلی بالا. یک سخنرانی حضرت در مقام جنگ هم بوده ها، میخواست مردم رو دعوت کنه به جنگ با معاویه، اک بحثای علمی سنگین خداشناسی کرده که علامه طباطبایی همسال ها توش میمونن، ملا طباطبایی توش میمونه. وقت اینا چطور یه مشت آدم های، حالا یه عده ایشون اصلا حالشون میشده؟ اینا ظاهرا همون جذب سخنان حماسی حضرت میشدند و بالاخره اسم خدا را میشدند دیگه، خدا هست، علم داره، قدرت داره، از این الفاظ حضرت همین میفهمیدند دیگه، همین مقدار اینا را به قدر فهم خودشون متوجه میکرد. عمق حرفای حضرت شاید برای سلمان و ابوذر یه چند تایی روشن میشد، یه عده‌ای میفهمیدند که این حضرت برای چی میگن، در حد ظرف خودشون. البته اکثر همین ظاهر کلمات امیرالمومنین رو بالاخره دستش تکون میداد، اشاره ابرو میکرد، یک جوری میکرد، اینا میفهمیدن که بعد برن به میدان به استقبال شهادت، در این حد میفهمیدن دیگه. آدم میگه که آقا امیرالمومنین چطور، اولا چقدر با حوصله بوده، در ایام دعوت به جنگ کرده، انگار رفته از فیزیه نشسته از تعلیم میده، مثلا نشسته از تعلیم میده، عجیب است. یه حرفی میخواستم بگم دوباره که طول میکشه کلام، یه جور کلام میشه میگذره. خب پس اینا حل کردیم، این فرمایش استاد را معنی کردیم، یعنی که ایشون فرمود و ما امرنا الا واحده، یک اراده هست، به یک اراده خلق شده است، بسیط است، این معنیش اینه، اون اراده ذاتی است، نه اراده های فعلیه که متکثره. خب چه اشکالی؟ خب اجازه ببینم آقای عارفی شما چی میخواستی بفرمایید؟ بله پشتوانشه، یعنی درسته. چرا دیگه؟ علم نه دیگه مستحضرید، حالا دیگه دوستان مستحضر هستید اینها را که علم فعلیان و انفعالی، علم را تقسیم میکنن به علم فعلی و علم انفعالی. علم انفعالی پس از وجود شیء است، علم فعلی قبل از وجود و سبب وجود معلومه. پس علم الانفعالی پس از معلوم و متأثر از اون هست، اما علم فعلی اولا قبل از معلومه و سببیت برای معلوم داره. علم الله تبارک و تعالی علم فعلی یا لذا منشئیت داره، منتها یک منشئیت کلی داره ها، مورد به مورد وقتی که میخوان اینا وجود پیدا بکنن این اراده های جزئی هم نیاز دارن، منتها اون اراده کلیه هست، اون پشتوانه همشون هست، این یه بی نداره از اینجا. اما نکته ای که آقای محقق، آقای قاسمی فرمودن، جوابش شما میفرمایید، میفهمن عادل اشکال. خب شما میگید آه به یک اراده بسیط اون هیچ، به اراده های متفاوت. خب چرا این اراده ها متفاوته؟ دوباره عادل اشکال. شما میخواید هر کنید که این نشد بوده و اینها، میگه خب این اراده ها را خدای متعال کرده. چرا کرده اراده های مختلف را؟ چرا؟ جوابش چیه؟ ها؟ مختلف میشه. ببینید جناب آقای قاسمی، اون اراده بسیط که علم است به نظام احسن یعنی چه؟ یعنی همین رو یه مقدار شما روش تأمل بفرمایید، یعنی یک طرح علمی برای عالم خلقت که این طرح علی و معلولی هم هست، یعنی هر چیزی اندازه داره. انا کل شیء خلقناه به قدر، قدر علمی داریم، قدر چه؟ عینی داریم قدر. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی هر چیزی در خزانه علم الهی اندازه داره، اون اندازه کجاست؟ به ارادت واحده، به اراده واحده. خب مگه نمیشد که این نظام نباشه؟ حالا شما ممکنه اینجوری سوال بکنید، نفرمایید که چرا این اراده های مختلف در مقام فعل مختلف شد، این ناشی از اون اراده واحد یعنی همون طریق علمیه. اگرم میخواید سوال کنید، سوال اینجوری بکنید، بگویید خب چرا خداوند متعال در همون اراده بسیط واحد ذاتی این تفاوت‌ها را طراحی کرد؟ یعنی این نظام علی و معلول برای چی طراحی کرد؟ طراحی نمی کرد تا بعداً در مقام فعل دیگه ناچار باشه که همونو پیاده کنه. این تنگنای در مقام فعل برمیگرده به اون تصمیم در مقام علم و ذات. خب یه کسی دوباره سوال رو به اونجا برگردانه، بگه خیلی خب میرم همونجا، از همونجا سوال میکنیم برای چی اصلا خدای متعال در نقشه‌ریزی عالم خلقت تو اون نقشه علمی اینا رو مختلف براشون اندازه گیری کرد، یعنی نظام علمی و معلولی. اگه این سوال رو بکنید جواب استاد مطهری این است که غیر از این نمیشد. میگه اصلا نمیشد. چی میگید شما؟ میگم میگید اصلا خدا خلق نمیکرد. خیلی خوب حرفتون رو رک بزنید دیگه، اینجوری بگید آقای مطهری. یا این میگه اگه میگید که اصلا چرا خدا آفرید، یه سوال دیگه است، نمیخواستیم ما رو خلق بکنه، خلق نمیکرد، اون یه بحث دیگه ده. اما اگر بنا هست افاضه بشه، ایجاد بشه، خلق بشود، ایشون میفهمن راه منحصر به همینه، راه دیگری نداره. یعنی نظام علی و معلولی یگان راه است برای صدور فیض از جانب حق تبارک و تعالی. اگه میگید نظام برداره، پس دیگه فیض باید برداشته بشه، کلا بساط عالم برچیده بشه. اگه میگید نظام علی و معلولی باشه، تفاوت نباشه، این تناقضه، این نمیشه. پس یه چیز هست و این دیگه توجه دوستان باشه که اون کلید واژه اساسی مرحوم شهید متعالی فلاسفه دیگه، ایشون در واقع در دیدگاه فلاسفه را اینجا بیان میکنه و انصافا بیانش خیلی گویا و زیباست. به اینجا میرسونن که اون بعدن انشاءالله فرمایش ایشون را که نقل میکنه یه ملاحظه کوچولویی بعدن داریم به فرمایش یه تعلیقی که برمیگردیم به همین مطلب که از کجا شما میفرمایید که این دیگه راه نبود، هیچ راهی نبود، منحصر بود. اونم باید بررسی کنیم ببینیم واقعا همینطوره یا نه. پس آرام آرام بریم جلو. اینجا از اون جاهایی نیست که خلاصه کیلویی و فله‌ای بریم، اینجا باید ذره ذره، مثقال مثقال. بله یه جاهای کفایت الاصول یا اسفار یا کتابای نهایی یا جاهای دیگه است که روزانه یه صد ممکنه بخونه، یه جا ممکنه یه سفر بشه بخونه، نباید آدم همه جایی بگه حالا این متن بایستی آرام آرام کلمه به کلمه ما اینا را بخونیم ببریم جلو تا اشراف پیدا کنیم برای فرمایش استاد، یعنی که و فرمایش فلاسفه. اون وقت اگر خواستیم یه چیزی بگیم بدونیم به کجا میخوایم حرف بزنیم، اشکار بگیم، مطلب خوب روشن میشه دوستان. یعنی این حواستون باشه که ساده نگیرید و بگید آقا اینا بارها و بارها شنیدیم دیگه، تکرار و مکررات. نه، این از اون چیزایی است که مثل اهدنا الصراط المستقیم، هی باید بگی، هر روز باید بگی، این حیواتم بگه، اونقدر بگه، اونقدر بگه، اونقدر بگه تا دیگه خوب ملکهش بشه و اینجور باید بشه و الا فایده نداره. خب حالا فعلا میفهمن نه، الان فرمایش فلاسفه و استاد اینه که نه، این یگانه راه بوده، غیر از این نمیشده. حالا اون بعد میریم الان عرض میکنیم دیگه اینها را که چرا ایشون میفهمن نمیشده، به تدریج به اینا میرسیم. نگاه کردم به ساعت، دیدم که وقتم برمشه تمام شده. خب حالا ببینم به یه جای قطعش کنیم که خیلی لطمه نخوره به مطلب، دو سه سطری بخوانیم تمام میکنیم در دو سه دقیقه. بر اساس این عقیده، صفحه 4 است، دوستان این جزوه رو همراه داشته باشید و هر روز با خودتون بیارید. بر اساس اونایی که ندارید، آقایونی که ندارید، آقای مشتاق زاده بفرمایید براتون میارن، جزوه رو تکثیر میکنم میارن دوستانی که ندارید. بر اساس این عقیده برای آفرینش نظام خاص و قانون و ترتیب معینی است و اراده خدا به وجود اشیاء عین اراده نظام است. بله خداوند عالم که وجود اشیاء را اراده کرده، از طریق اون نظام اراده کرده، چون نمیشه به جور دیگه. از همین جاست که قانون علت و معلول و یا نظام اسباب مسبب به وجود میاد. اصلا این قانون علیه در کجا به وجود آمده؟ منشأش همین اراده ذاتی الهی و طرح علمی عالم است که خدا ریخته، ولی اصلا نه علیتی بود نه معلولیتی بود. در مقام ثبوت ها حواستون باشه، نه در مقام اثبات ها، که یک کسی برگرده بگه خب اگه اینجوریه که میشه مصادره به مطلوب، که شما میگید علیت از خدا بگیریم، خدا رو از راه علیت ثابت کنیم، این که شد دو. اینا حواستون باشه، این ثبوت ها نه اثباته. متوجه هستید چه عرض میکنم یا نه؟ این در مقام ثبوت رشته علیت به علم الهی برمیگرده، اما در مقام فهم و اثبات ما فعلا فرض میگیریم خدا را نمیشناسیم. فرضاً ما عالم را میبینیم و وجود را میبینیم و عقل داریم، به علیت میرسیم. این ثبوت را داره میگه، ولی اگر مقام اثبات باشه میشه مصادره دیگه. یعنی اول بریم علیت رو ثابت کنیم تا خدا رو اثبات کنیم. میگه نه، اول برو خدا رو اثبات بکن تا علیت ثابت بشه. اینکه میشه مصادره به مطلوب. ثبوت و اثبات دو چیزه، اینا رو حواستون باشه. خب معنای نظام اسباب مسببات این است که هر معلولی علت خاص و هر علتی معلول مخصوص دارد، نه یک معلول مشخص ممکن است از هر علتی بدون واسطه صدور یابد و موجود گردد و نه یک علت معین میتواند هر معلول را بی واسطه ایجاد کند. در حقیقت هر موجود و هر شیئی در نظام علت و معلول جای مشخص و مقام معلومی دارد. یعنی معلول شیء معینی است و علت شیء معین، و این همان مفهوم دقیق انا کل شیء خلقناه به قدر است. حالا تا اینجا بس را توقف میکنیم، ادامهش ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد.